مگر با طرح‌های تشویقی که توسط شهرداری‌ها در هزینه‌های سازندگان ممکن لحاظ بشه، در نظام مهندسی برای سازندگان لحاظ بشه، میسر نخواهد شد. یعنی ما میبایز طرح‌های تشویقی رو برای سازندگانمون بذاریم علاوه بر اون زمینی که میبایز مرغوب باشه، ولی اگر زمین دولتی هم در اختیارشون گذاشتیم، حداقل این صرفه هزینه براشون وجود داشته باشه. پس یکی از راهکارهایی که میتونیم برای تولید داشته باشیم و برای انبوه‌سازی داشته باشیم، طرح‌های تشویقی هستش که از سوی شهرداری‌ها در بخش عوارض میتونیم براشون در نظر بگیریم. و خدمتتون عرض کردم ما تکنولوژی‌های نوین ساخت رو میبایست حتما وارد بخش ساخت بکنیم. اینها راه‌های ناگزیر ما هستند. طرح‌های پرینتری که الان برای ساخت‌های سریع الان اومده، یکی از بهترین روش‌هایی هستش که در دنیا داره استفاده میشه و ما رو نجات میده از مافیای سیمان و فولاد. بخش عمده ساختمونمون سیمان و فولاد هستش که قیمت رو در ساختمونمون خب تعیین میکنه. بعد از زمین نمیتونیم نادیده بگیریم بالا رفتن قیمت فولاد و اینکه ما بتونیم کنترل کنیم و از این مافیا خارج بشیم، قطعاً میبایست وارد طرح‌های نوین و تکنولوژی‌های نوین ساخت برای ساختمون بشیم.
برای پایین آوردن هزینه‌های تولید ما.
دقیقاً برای پایین آوردن هزینه‌ها. و البته یک سود دیگری دارن به جهت اینکه ما استفاده کمتری از منابع انسانی داریم، مشکلاتی که در رابطه با منابع انسانیمون هست قطعاً کمتر میشه، هزینه‌های استفاده از منابع انسانی برای ما کمتر میشه و ساخت با تکنولوژی‌های نوین، ساخت با کارشناسان و متخصصان خواهد بود. چون شما وقتی از تکنولوژی‌های نوین ساخت می‌خواید استفاده کنید، حتما باید آموزش و دوره دیده باشند برای
ما نمی‌تونیم از نیروهای سنتی معمول استفاده کنیم
و با هزینه و مدت زمان طولانی، یعنی ما نفر ساعت رو کم می‌کنیم و همینطور بحث دولتی فولاد و سیمان رو هم تو این بین حل خواهیم کرد.
سپاسگزارم. آقای بیزاری، نظرشون در مورد افزایش تولید با مشارکت مردم بفرماین، اینکه ما چطور میتونیم تولید رو افزایش بدیم، مردم بیان خودشون در این کار وارد بشن، اگر کسانی پتانسیل این رو دارن که به لحاظ نقدی یا به لحاظ داشتن زمین تو این زمینه شرکت بکنن، مشوقی براشون وجود داشته باشه که در این طرح ها وارد بشن و افزایش تولید رو کلید بزنن. آقای بیزاری بفرم.
من در تکمیل صحبت های خاندکتور این رو بگم که ببینید، ما درباره زمین که صحبت میکنیم، درباره یک سهم مثلا 60-70% از قیمت تمام شده مسکن داریم صحبت میکنیم. این نکته یکی که حالا مثلا در حال فولاد یا سیمان این هم نهایتا مثلا 12-14% مثلا هزینه ساخت رو بعهده میگیرن، یه مقدار با همدیگه متفاوت هستن. اگر ما بخواهیم به سمت تکنولوژی ها مثلا این پرینتر سبودی هایی که مثلا صحبت شد اتفاقا مثلا بریم، هم باز اونم نیازمند تأمین زمین هست، چون اینها خیلی نمیتونن مثلا در ارتفاع و این ها مثلا تأمین مسکن بکنن. خب ما باید مثلا به فکر حتما تأمین زمین اینها
باشه.
سهم عوامل کلان رو مثل زمین رو یا حالا مثلا تسهیلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو، مواردی مثل نظام مهندسی، پروانه ساختمانی یا مثلا تأمین مصالح ساختمانی، سهمش رو خیلی بیشتر می‌دونم. یعنی مثلا حالا ما درباره ارقامی صحبت بکنیم که سهمش مثلا زیر 10% یا مثلا درباره ارقامی صحبت بکنیم که سهمای بالای مثلا زمین به سهم مثلا بالای 50-60% داره. این یه حرکت کوچیکی که تامین زمین مثلا مناسب میتونه مثلا اثر به مراتب بیشتری داشته باشه در کاهش قیمت مسکن. اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که برای تولید اتفاق بیفته، یک نگاه همه جانبه برای فعالسازی تمام ظرفیت های تولید مسکن هست.
بله.
یعنی میبینید در دولت ها متاسفانه تمرکز تامین مسکن روی مثلا یک روش هست. مثلا در یک دولتی میگه که مثلا من روی انبوه سازی بخش خصوصی حتما تمرکز بکنم. یک دولتی میگه من در مسکن حمایتی دولتی مثلا تمرکز میکنم، یک دولتی میگه مثلا من میخوام در بافت فرسوده تمرکز بکنم. هم مردم نیازهای متنوع و متفاوتی دارند، هم نیازهایی که در کشور دارید، مثلا مسکن روستایی، بافت فرسوده، شهرک نشینی و هومه نشینی که بعضی از تقاضاهای مردم به اون سمت گرایش داره. همه اینها باید دستورالعمل‌ها و سیاست‌ها و اکشن پلن‌های خاص خودش رو داشته باشه، یعنی مردم بتونن انتخاب بکنن که در کجا میخوان، در مرکز شهر میخوان زندگی کنن، در خونه شهر میخوان زندگی بکنن، میخوان مثلا زندگی در یک خانه ویلایی رو تجربه بکنن، میخوان زندگی در یک خانه آپارتمانی داشته باشن، میخوان مالک باشن، میخوان مستاجر باشن. این حق انتخاب باید برای همه مردم وجود داشته باشه و ظرفیت عرضه مسکن در همه این حالت ها، در همه این حالت ها هم وجود داشته باشه، نه اینکه مثلا در یک دوره، مثلا در دولت، حالا نمیدونیم بگیم قبلیانه، مثلا در دولت 12 مسکن مشارکتی کارهایی رو شروع کرد،
بله.
دولت 13 مسکن مشارکتی رو کاملا کنار گذاشت، گفت فقط من مسکن حمایتی رو انجام میدم. خب همه اینها ظرفیت ها و تقاضاهای متنوعی است که باید در کشور فعال باشه و این نباشه که ما مانع یک روش تولید مسکن بشیم و تمام منابع و سرمایه ها رو ببریم در یک روش تولید مسکن.
آقای بیزایی، خواستم از شما خواهش بکنم توی جمع‌بندی چند تا جمله بفرمایید نظرتون در مورد افزایش تولید مسکن و جهش تولید در مسکن با توجه به شرایط موجود و همه سوابقی که وجود داره چیه؟
ببینید، اون چیزی که باید حتما اتفاق بیفته، ما در گذشته نزدیک به 700 تا 800 هزار واحد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن بوده.
بله.
چالش جدی که دولت ها خواهند داشت اینه که الان سرمایه گذاری بخش خصوصی تقریبا به 400 هزار واحد رسید، یعنی به نصف اون چیزی که در کشور ظرفیت فنی مهندسیش وجود داشته.
بله.
چالش جدی که وجود داره اینه که امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی،
بله،
در حوزه بازار مسکن حتما باید فراهم بشه.
بله.
دولت یا روش هایی که تحت عنوان خودمالکی و مردمی سازی مسکن هست، در حال حاضر ظرفیت رسیدن به اون سطح هست جهش تولید مسکن رو نداره. اگر میخوایم ما جهش تولید مسکن اتفاق بیفته، یک بخش خصوصی ستیز نداشته باشیم،
بله،
موانعش رو برطرف بکنیم و امکان سرمایه گذاریش رو فراهم کنیم که بتونیم حداقل به اون رشد تولید مسکن برسیم.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم آقای بیزایی، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت.
خدا نگهدار. دوستان، از شما دعوت میکنیم شنونده یک بسته رادیویی باشین که همکارانم هم تهیه کردن. برمیگردیم بعد از شنیدن این بسته به ادامه گفتگو با مهمانان محترم.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
یا جهش تولید با مشارکت مردم رو یک شعاره و در واقع یک موضوعی که ابتدای سال مطرح شد. در بخش مسکن چه اشخاصی در بخش خصوصی میتونن به این شعار تحقق ببخشن؟ مجموعه سازندگان حرفی مسکن و ساختمان، اموسازا، سرمایه‌گذارا و مهندسین این رشته. قبل از نهضت ملی حتی مسکن مهر برای سری شخصات تو مملکت انجام شده، ولی اینی که بر اساس طرح جامعه وزارت راه شهرسازی که الان حدود 8 سال ازش میگذره و قاعدتاً باید سالانه 1 میلیون واحد و اون موقع دیده نیاز جامعه هست، حالا در نهضت ملی 1 میلیون واحد اعلام کردن، خب این مستلزم یک سری ایجاد زیرساخت و روساخت دیگه. خب این کار نکردن یه سری قراردادهای متعارف رو به طور پراکنده نمنسجم بسته شده، اما این قراردادها به دلیل ایرادهای روبنایی و زیربنایی اولا محدود این قرارداد بسته شده، دومی که همین قراردادی که بسته شده الان در واقع انبوسازا یا پیمانکارانی که وارد این مقوله شده با مشکلات اجرایی مواجهند، برای همین کند پیش میره.
تعامل و همکاری دولت با بخش خصوصی و تطابق قیمتی سازه‌های تولیدی انبوسازان با نرخ تورم روز در کنار هم شاید بتونه کمکی به تحقق شعار سال در بخش مسکن کشور کنه. آقای حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران:
دولت برای رسیدن به هدفش در مورد بخش مسکن به شعاری که داده و اینی که به هر حال بر اساس اصول 31 و 32 قانون اساسی تکلیف داره که به هر حال مسکن برای مردم تأمین کنه، تهیه کنه، کمک بکنه، لازمش اینه که خودش از تولیگری بیاد بیرون. اگر دولت دست برداره از تولیگری و به نظارت و هدایت و تسهیلگری رو بیاره، ما میتونیم شاهد اتفاق مثبتی باشیم و اون مستلزم اینه که با متخصصین و افراد دستن در کار حرفه‌ای ساخت و ساز بشینه تعامل کنه، کار رو واگذار کنه به اینا، امکانات رو در اختیار بذاره، تسهیلات به اینا بده، موانع و محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل انعقاد قراردادهاش، از جمله بحث بیمه، از جمله مسائل مالیات، مشخص کردن نرخ مقطوع خدمات، از جمله نظام مهندسی و شهرداری ها، اون موقع میتونیم شاهد یک تحولی بشیم در تولید. و ما این 1 میلیون واحدی که اعلام کردن، خب میتونیم بگیم حدود 350 تا 400 هزار واحد خود به خود ما تولید داریم سالانه. ما با تفاوتی اینو که اگر ایجاد کنن که جمعش بشه 1 میلیون، ما خیلی راحتی امکاناتو داریم، هم از نظر نیروی انسانی و متخصصش، هم از نظر تولید مساله، حتی سیمان و پولاد. منتها این لازمش اینه که دولت به کارشناسانه وارد این گود بشه. دولت دو تا محدودیت در مورد نهضت ملی داره: یک، آورده متقاضی کفایت اینو نمیکنه، در عین حالی که همون مقداری هم که اعلام کرده مخاطبش پول کافی و پسنداز نداره، و بعد چون زمان برهم میشه، خب این یه مشکلی که دولت نمیتونه بگه خب از کجا بیاره بده، خودش هم ردیف بودجه نداره. یه مورد دیگهش وامی که پرداخت میشه، وام الان کردن 800 میلیون تومان، وام 800 میلیون تومانی با سود 23%، حتی اگه 25 سال هم بشه، بسیاری از این متقاضیان امکان تامین پرداخت اقساطو ندارن. برای اینها و دولت هم که خودش پول نداره بذاری کنار، ما پیشنهاد کردیم آقا شما زمینتون دولت بیاید با انبوساز به مشارکت بذارید، که شما لاغر زمینتو به جایی که میخوایی 99 ساله بدی قیمت بذار زمینتو، در ازای این قیمت که میذاری بده به انبوساز، انبوساز اون پول رو صرف ساختی بکنه که شما پولشو از متقاضی نگیری. مگه نمیگه زمین و پولش رو نمیگیرم، قرار 99 ساله بدم. همینو بیا به صورت یارانه، آره به صورت کمک، بیا در قیمت تمام شده لحاظ کن. یک، قیمتای پایینی که الان داره به انبوساز می‌بندی، خب بتونه به طور کارشناسی نرخ معقول و منطقی داده بشه. از اون برم تا یه حدودی کمک می‌کنم متقاضی، و البته راهکارهای دیگه هم لازمه که دیده بشه. این مستلزم نشست کارشناسیه که دولت بپذیره که آقا من به بخش خصوصی متخصص اعتقاد دارم و حاضرم امکاناتو بدم، تسهیلاتو بدم، اونا هم سرمایه‌شونو بیارن، نیروی انسانیشونو بیارن، تولید بشه، در ازاش تضامین لازم هم بگیره. لزومن هم این نیست که بگه ما همینجوری دولت بیاد همینجوری به دست ما.
خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با خانم دکتر محرمی، ببینیم نظر ایشون در مورد جهش تولید در تولید مسکن با شرایط فعلی و همه توضیحاتی که کارشناسان محترم دادن چه هست؟
لازم به توضیح هستش که ضرب المثلی هست که میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه. ما اگه اول بیایم، بله سهم بزرگی زمین داره، ما اگر بیایم از ابتدا از دولت تقاضای زمین مرغوب در مرکز شهر رو داشته باشیم با هزینه بالا و رایگان، کاریس نشدنی. به جهت همین هست که من میام اعلام میکنم، میگم ما بیایم با گامهای هرچند کوچکتر اینا رو واقعی سازی کنیم برای تولید مسکن. یعنی ما اگر بیایم کمی هزینه های سازندمون رو در شهرداری، در بخش نظام مهندسی، در بخش مالیات کم کنیم، وارد تسهیلات مسکن از طریق بانک ها بشیم، بله. و بعد از طریق ساخت های تکنولوژی های نوین ورود کنیم، نفر ساعتمون رو روی هزینه تعدیل بکنیم، اینها همش باعث میشه که ترغیب بشن سازندگانمون برای ساخت، و بعد از اون میتونیم با این مسکن در جهت تولید سریع درخواست زمین های مرغوب تر بکنیم. زمین های داخل شهری اغلب مالکیت های خارج از دولت دارن و مالکیت های شخصی دارن. اینجا هستش که ما سال مشارکت مردم رو داریم و ما باید این افزایش تولید همونطور که خودتون فرمودین رو با مشارکت مردم داشته باشیم. زمانی که دولت یه بخشی از وظایفش رو بهش عمل میکنه با همین ساده سازی کارها، بعد میتونه بیاد تقاضا کنه از مردم که با در اختیار گذاشتن زمین هاشون و البته بردن انتفاع و فایده در اختیار انبوه سازان در داخل شهرها این تولید رو به رونق برسونن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر، از تشریف فرماییتون به استودیوی ما ممنونم واقعا، و از توضیحاتی که داشتین، و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از برنامه وزین شما و شما توانمندی هاتون سرکار خانم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم که با برنامه جهش تولید همراه بودین. سپاسگزاریم از این که با ما همراهی بیشتر میکنین از طریق سامان پیامکی 30,36,37. یک بار دیگه یادآوری میکنم این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. تکرار برنامه رو میتونین جمعه ساعت 13 بشنوید. به اتفاق همکارانم هم سرکار خانم فاطمه جلالی صدا بردار، جناب آقای پویان امینان تهیه کننده و بند رفعتی، از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بستم بی خبر ما بار سفر با درد و حسرت، از شهر خدا راهی شدم و رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلابتونم، گلابتونم خدا نگهدار. از ناز و
داد از چشم سیاد روزم سیاهه، سیرم به خدا از عمر خودم خدا گواهه، میرم به سفر جایی که کسی نشه خبر دار، گلابتونم گلابتونم خدا نگه دار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. نمایشگاه جایگاه شناساندن ایده های نوین، داد و ستد اطلاعات، نوآوری، نوآفرینی ها و اختراع هاست. تاریخ نمایشگاه ها با تاریخ بازرگانی و داد و ستد یکی است. از 6000 سال پیش بازارهای مکاره وجود داشته است. نخستین نمایشگاه ها 2800 سال پیش از میلاد توسط فنیقی ها که بزرگترین بازرگانان زمان خود بودند برپا می شد. فنیقی ها کالاهای جور و جور خود را با کشتی به سرزمین های دیگر می بردند و در آنجا به نمایش می گذاشتند. در دوران بعد از انقلاب صنعتی، نمایشگاه ها بهتر و بهتر و به صورت رویدادهای فصلی، محلی، منطقه‌ای و جهانی برگزار می شدند. در سال 1889 میلادی، نمایشگاه جهانی در شهر پاریس برگزار شد که از کشورهای مختلف در آن شرکت کردند و در این نمایشگاه مهندس ایفل، برج ایفل را در میانه نمایشگاه برای نمایش قدرت و پیشرفت صنعتی فرانسه به جهانیان معرفی کرد. اولین نمایشگاه جهانی به شکل کنونی آن در سال 1851 میلادی در مکانی به نام کریستال پالاس در هاید پارک شهر لندن برگزار شد و با حضور بیش از 14,000 غرفه‌دار از سراسر جهان به عنوان نمایشگاه بین‌المللی کالاهای جهان نامگذاری شد و ایران در محیطی به مساحت 92 متر مربع یکی از شرکت کنندگان بود. جالب است که حدود 1,000,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. اولین نمایشگاه بین المللی آمریکا در سال 1852 در نیویورک افتتاح شد. در سال 1879 میلادی در شهر سیدنی استرالیا و سال 1880 در شهر ملبورن نمایشگاه جهانی برپا شد. در آن زمان از عمر شهر ملبورن فقط 50 سال گذشته بود. از این دو نمایشگاه 4,000,000 نفر دیدن کردند که برای کشور جوانی مانند استرالیا رقمی بسیار موفقیت‌آمیز بود. در سده‌های گذشته بیشترین نمایشگاه‌های ایران در کنار بندرهای بزرگ یا شهرهای بزرگ که بر سر راه کاروان‌ها بودند برگزار می‌شد. در دوره صفویان بازاری به سبک نمایشگاه در اصفهان شکل گرفت. نمایشگاه بزرگی در تبریز به کوشش عباس میرزای قاجار برپا شد که در آن ساخته‌های ایران به نمایش درآمد. در این نمایشگاه بازرگانانی از روسیه و عثمانی نیز حضور داشتند. نخستین بار در سال 1851 ایران در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کرد. این حضور در نمایشگاه کاخ بلورین لندن بود. در سال 1343 قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تصویب و در سال 1348 نمایشگاه بین‌المللی آسیایی با مشارکت 33 کشور در تهران برگزار شد. بعد از برگزاری سه نمایشگاه آسیایی در سال 1352 نخستین نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا شد که تا سال 1379 26 نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در تهران برگزار شده بود و سال 1380 به صورت تخصصی برگزار می شود. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.